و به خدمتی که موصوله، ذکر و خدمت با هم میاد اینها. و اعمالی انده که مقبوله حتی تکون اورادی و اعمالی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتی که سرمدا، دائم در خدمت تو باشم. باز بعدش قبل خدمتی که جواری وشتود علال عظیمت جوانهی و حبلیت جد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. باز خدمت، همش خدمت، خدمت به خدا. یعنی چه؟ خدا که به خدمت من و شما احتیاجی نداره. خدمت به خدا یعنی خدمت به زندگی، خدمت به مردم، خدمت به خلق الله، خدمت به پیشبرد اهداف. این است، این وظیفه اساسی ماست. در دعاها تکرار شده، گفته شده. اونچه که ما بهش میگیم احسان به مردم، بخشی از این خدمت به مردمه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب این احسان، یک روایتی هست که اینم باز از قررالحکم من نقل میکنم، فرماید احق الناس، از کلام امیرالمومنین علیه السلام، احق الناس بالاحسان من احسن الله الیه و بسط بالقدرت یدیه. همه باید احسان کنن، همه باید نیکوکاری کنن، خدمت کنن، اما اونی که از همه شایسته تر است به این وظیفه اون کسی است که خدا به او قدرت کار داده. مثل شما، شما مدیرید، بعضیتون در اداره افکار مردم، بعضی در اداره کارهای مردم. این بستید دیگه، این قدرت شماست. در جمهوری اسلامی خدای متعال به مردم مؤمن این امکان رو داده است که بتوانن خدمت کنن بر طبق آیین اسلام، بر طبق خواسته های اسلام به مردم خدمت کنن. این بهترین فرصته. پس این مهمترین کار ماست، این مهمترین مایه امتحان الهی ماست. خدای متعال ما رو امتحان میکنه. یک روزی بود که حالا اکثر شماها که جوان هستید اون روزا رو یادتون نمیاد، مردم مؤمن صاحبان فکر دینی و اسلامی کمترین حرکت اجرایی رو در کشور در اختیار نداشتن، نمیتونستن کار انجام بدن. کار دست طواغیت و تبعه طواغیت بود. یه روز اینجوری بود، خدای متعال اونها رو از این مسندها بیرون انداخت، شما رو گذاشت جای اونها. حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. خدای متعال من و شما رو گذاشته، باید امتحان پس بدیم دیگه، چجوری عمل میکنیم؟ اونا بد عمل کردن، ما چجوری عمل خواهیم کرد؟ خب پس بنابراین یک روی دیگر ذکر، یک بعد دیگر ذکر عبارت است از خدمت.
اقتصاد ما. به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر. این برنامه اقتصاد ما هست. در این برنامه که ابعاد مختلف و موضوعات گوناگون مطرح در اقتصاد اسلامی رو مورد توجه و بررسی گفت و شنود قرار میدیم، به موضوع رابطه پول، بهره و جمعیت در اقتصاد اسلامی میپردازیم. در این برنامه از یک متخصص و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خواستیم با توجه به مقاله‌ای که در همین رابطه تدوین و عرضه کردن به این موضوع بیشتر و بیشتر توجه نشون بدیم و جنبه‌های گوناگونی رو از انواع نرخ بهره و همچنین رابطه پول با بهره و همچنین جمعیت مطرح کنیم. سوالات متعددی در جامعه امروز، چه در ایران و یا جهان، مطرح هست که آیا رشد جمعیت مرتبط با موقعیت‌های اقتصادی است یا باید باشه یا آنچه که در طول دهه های گذشته در ایران مشخصاً طی 4-5 دهه گذشته آشنا هستیم، کنترل جمعیت در حقیقت برآمده از مؤلفه های اقتصادی است که باید به کاهش اون مبادرت می‌کردیم، یا خیر سبب شناسی معقول و عالمانه صورت نگرفت و در این حال باید گفت کل جمعیت کشور و یا بافتار اون و حتی بهتره بگیم اقتصاد هم از این منظر متضرر شده. این پرسش های ما در رابطه با موضوع پول، بهره و جمعیت از منظر اقتصاد اسلامی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت و به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر مجاهدی مؤخر که به ما در این برنامه پاسخ بدن. شنونده و همراه ما باشید.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی، هر روز ساعت 17. اقتصاد ما.
آقای دکتر محمد مهدی مجاهدی مؤخر، سلام و خیلی خوش آمدید به این برنامه اقتصاد ما.
سلام علیکم، خیلی ممنون از دعوتتون به این جلسه خوب.
خواهش میکنم. اجازه میخوام خواهش کنم نخست درباره یه مقاله‌ای که در مقدمه هم اشاره کردم و شما اون رو به رشته تحریری در آوردید بیشتر توضیح بدید که دلایل توجه شما به موضوع پول، بهره و جمعیت چی بوده؟ آیا به خاطر اقتصاد اسلامی و تبیین اون این سه موضوع رو بررسی کردید یا دلایل دیگری مطرح هست که چنین مقاله‌ای نگاشته شده و این مقاله اساساً چی میگه؟
در خصوص بحث پول، بهره و جمعیت، اگر فارغ از بحث مقاله من بخوایم اشاره بکنیم، در مکاتب مختلف فکری اقتصاد یک سری از موضوعات چالش برانگیز همین سه بحث مهم، پول، بهره و جمعیت. من به عنوان یک شاهد مثال اگر بخوام عرض بکنم، شما اگر کتاب مشهور کینز رو ملاحظه بفرمایید، کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، دقیقاً داره همین رو بیان میکنه، اشتغال به عنوان نماینده جمعیت، بهره و پول. پس اینها با هم دیگه ارتباط دارن، این سه موضوع با هم ارتباط دارن و این ارتباط بین این سه مسئله است که میتونه اقتصاد رو در یک مسیر درست قرار بده. به طور خاص بخوام عرض بکنم، ما یک برداشت اشتباه کردیم نسبت به مقوله جمعیت. چه چیزی رو کنترل کردیم و چه چیزی رو رها کردیم؟ ما جمعیت رو کنترل کردیم، پول رو بی‌محابا خلق کردیم، پولی که تولید بهره میکنه، مولد بهره است، و فکر کردیم که اگر جمعیت رو کنترل بکنیم، بیکاری رو کنترل کردیم، رکود رو کنترل کردیم، اقتصاد رو وارد یک مسیر رفاه قرار دادیم از جهت اینکه تعداد انسانهایی که روی کره زمین زندگی میکنن رو کمتر کردیم یا در کشور کمتر حضور دارن، اونها جمعیت کمتر مساویست با رفاه بیشتر. این تلقی وجود داشته و بر اساس این سیاست گذاری شده، در حالی که به نظر میرسه اشتباه هست و علم اقتصاد هم به این موضوع کاملا توجه کرده که این موضوع کاملا اشتباه هست. اقتصاددانان نوبلیستی مثل کنت ارو و سیمون در مقابل اقتصاددانان مالتوسی مثل خود مالتوس، مثل آقای اریک و کسان دیگه که توی این زمینه شهرت دارن، توی نگارش مقالات مختلف در مورد نظرات مختلفی در مورد اثرات مثبت جمعیت یا اثرات منفی جمعیت، اینها دقیقاً اشاره شده. یک تحقیقی در امریکا حدوداً 10 سال پیش انجام شد که 50 اقتصاددان توی این زمینه کار کردن، هم اقتصاددان بودن، هم متخصصین منابع طبیعی بودن و متخصصین محیط زیست، 50 نفر، و هنوزم ادامه داره، شاید الان بیشتر هم باشن. و نتیجه اون یک مقاله‌ای شد در سال 2002 که با راهنمایی و محوریت آقای کنت ارو، برنده جایزه نوبل، کار انجام دادن و با بدبینانه ترین روش جلو رفتن، با بدبینانه ترین روش جلو رفتن برای این موضوع که آیا اثبات بکنن که آیا در اقتصاد باید جمعیت کنترل بشه آیا منابع طبیعی و محیط زیست امکان پاسخگویی به حجم جمعیت رو داره؟ اونجا به این نتیجه رسیدن که نباید جمعیت رو کنترل کرد. جمعیت یک متغیر وضعیته. متغیرهای وضعیت رو نباید کنترل کرد. شما خود از اینجا تشریف ببرید شمال از طریق جاده هراس. متغیر وضعیت جاده است، ترافیک جاده است، آب و هواست که شما تحت کنترلتون نیست، ولی اون رو اگر بخواید کنترل بکنید عملاً نمیتونید کنترل بکنید. اون چیزی رو که باید کنترل کرد میزان هوشیاری شماست در رانندگی و کنترل شما روی میزان سلامت وسیله نقلیه. این هاست که باید کنترل بشه.
در اقتصاد اسلامی
هم همینطوره. در اقتصاد غرب هم البته همینطور هست. در اقتصاد غرب جمعیت رو نباید کنترل کرد چون یک متغیر وضعیته. در اقتصاد اسلامی هم نباید جمعیت رو کنترل کرد چون محور هستیه. چه چیزهایی رو باید کنترل کرد؟
خب اتفاقا شما تو این مقاله راجع به این سه موضوع و اهمیتش در اقتصاد اسلامی بررسی کردید. مبانی اقتصاد اسلامی به ما درباره این سه چی میگه؟
اولین مبنایی که شاید بشه بهش توجه کرد بحث رفاه هست. خداوند در قرآن می‌فرماید که خداوند ربا رو نابود می‌کنه و صدقات رو جاری می‌کنه. این یک پارادایم فکری با منشأ وحی برای ماست در اقتصاد اسلام. ربا یا بهره، من ربا رو مساوی با بهره می‌گیرم. یوجری رو با اینترست متفاوت نمی‌بینم. اینها باید نابود بشن. نابود بشن چون اقتصاد رو به نابودی میکشونن. اگر در یک جامعه بیکاری وجود داره، بیکاری در جامعه دلیلش نرخ بهره است. من به یک جمله از کینز اشاره بکنم. در فصل 17 کتابش نظریه عمومی اشتغال بهره و پول، اونجا اشاره میکنه که در جهان چرا این همه فقر وجود داره، در حالی که ابناء بشر از اون موقعی که روی زمین شروع به فعالیت اقتصادی کردن انباشت سرمایه داشتن، انباشت دانش داشتن، انباشت فعالیت داشتن. پس چرا این اتفاق افتاده؟ خودش بیان میکنه که دلیل این موضوع رو نباید در جنگ ها و تخریب ها یا اپیدمی بیماری ها جستجو کرد. دلیلش در دو چیز خلاصه میشه: اجاره روی زمین در گذشته و بهره روی پول. و اینجا اثبات میشه که نرخ بهره اقتصاد رو از رفاه دور میکنه و اقتصاد رو از بهینگی خارج میکنه. این خودش به عنوان یک مقوله کشفی در علم اقتصاد در نظام سرمایه‌داری بهش توجه شده. من ارجاع بدم به کتاب آقای فریدمن 1969، کتاب Optimum Quantity of Money. اونجا اثبات میکنه که اگر اقتصاد بخواد به بهینگی برسه، بهینگی به عنوان یک شرط اساسی و یک شرط اصلی در نظام سرمایه داری، به عنوان یک هدف اساسی در نظام سرمایه داری اگر بخوایم توجه بکنیم، کارایی، افیشنسی یا اپتیمالیتی، اینها اهداف نظام سرمایه داری است. اگر بخواد این اتفاق بیفته باید حجم پول بهینه رو مشخص کرد و حجم پول بهینه در اقتصاد در نرخ بهره اسمی صفر محقق میشه.
شما این رو در حقیقت در مقایسه با اقتصاد اسلامی دارید بیان میکنید؟
در اقتصاد اسلامی نرخ بهره اصلا ما نداریم. اونها میگن صفر باشه، ما میگیم اصلا وجود نداره.
خب بعد چه راهکاری، حالا شما در خود مقاله هم البته توضیحات مفصلی دادید، راهکار برای این مسائل چی هست؟
ما البته یک اشتباهی به نظرم توی فهم موضوع به نظر من توی این چندین سال اتفاق افتاده. بعد از اینکه در سال 62 ما قانون بانکداری بدون ربا رو مطرح کردیم، ما به جای اینکه بریم روی اون چه که مولد یا تولید کننده بهره پولی هست، اومدیم روی معلول تمرکز کردیم. اومدیم نرخ‌های بهره رو تبدیل کردیم به نرخ سود. اشکالی هم نداره، ما به لحاظ فقهی رفتیم جلو و به این نتیجه رسیدیم. ولی اگر می‌خواستیم عمیق‌تر با این قضیه برخورد می‌کردیم، می‌بایست به آنچه که تولید کننده نرخ بهره پولی هست توجه می‌کردیم. من عرض می‌کنم که اگر بخوایم این قضیه رو جلو ببریم و مسیر رو به سمتی حرکت بدیم که در اقتصاد رفاه رو ببریم بالا، این مستلزم این استش که پول رو کنترل کنیم، نه جمعیت رو. پول رو به عنوان یک متغیر کنترل می‌کنیم، تحت نظارت قرار می‌دیم، به قید می‌کشیم و جمعیت رو به عنوان یک متغیر وضعیت رها میکنیم، آزاد میکنیم.
مبانی اعتقادی شما و مبانی علمی شما که تطابق پیدا کنه با موازین اقتصاد اسلامی چیه؟ به عنوان راهکار. چون صحبت از این استش که مبتلا به این وضعیت هستیم، سیاست‌های کلانی انتخاب شد برای اینکه بتونه جمعیت رو کنترل بکنه به خاطر فقط همین اصل که منابع محدوده، پس بنابراین جمعیت باید محدود شه. در حالی که شما معتقدید دلایل دیگر وجود داره که یکی از اونها وجود بهره سنگین روی پول هست.
البته کنارش باید بگیم که جمعیت رو سیاست‌های کنترل جمعیتی رو ایجاد کردیم و سیاست‌های فاینانشیال لیبرالیزیشن رو هم ایجاد کردیم برای اینکه بانکداری خصوصی رو رایج بکنیم و خلق پول بی‌ضابطه رو ایجاد بکنیم، خلق پول و اعتبار. البته
شما اشاره‌ای به رابطه این سه تا کردید. آیا معتقدید در شرایط فعلی بازگشت به مبانی اقتصاد اسلامی و اصلاح رویه‌های موجود میتونه به این وضعیت کمک بکنه و ما رو از این بنبست و یا به عبارتی حداقل درباره جمعیتش موضوع الان به یک چکونمی تبدیل شده نجات بدیم؟
بله، میشه این کارو کرد. ببینید، من عرض میکنم که جمعیت رو نباید کنترل کرد، نه در جهت کاهشش و نه در جهت افزایشش. جمعیت مسیر طبیعی خودش رو طی میکنه. خیلی از خانواده ها دوست دارن که فرزند جدیدی داشته باشن، ولی امکاناتشون ایجاب میکنه که نداشته باشن. چرا؟ چون در یک خونه 50 متری زندگی میکنن. چرا در یک خونه 50 متری زندگی میکنن؟ به خاطر اینکه تورم وجود داره، به خاطر اینکه این امکاناتش اجازه نمیده که باید بیشتر کار بکنه تا پولی به دست بیاره. چه عاملی باعث میشه که اون رفاهش کاهش پیدا کرده؟ من عرض میکنم تورم. بفرمایید که تورم رو کی ایجاد میکنه؟ دلایل متعددی وجود داره. من مهمترینش رو عرض میکنم. یک جایی داره مکرر خلق میشه، یک چیزی مکرر داره نقدینگی تولید میشه از طریق بانک.
اون خلق پولم دلیل داره، بی دلیلم که اون خلق پول انجام نمیشه.
کاملا بی دلیله. حالا عرض خواهم کرد.
حالا که داریم راجع به اقتصاد اسلامی صحبت میکنیم، حداقل شنوندگان به یک دریافت دقیق‌تری دست پیدا کنن.
چشم. اگر در اقتصاد نرخ بهره روی پول صفر بشه، در اقتصاد، من اشاره نمی کنم به اقتصاد اسلامی، به خود اندیشمندان غرب اشاره می کنم، اندیشمندان نوبلیست غرب، فریدمن، موریس اله 1947، فریدمن 1969، ساموئلسون 1958 و البته اندیشمندان اقتصادی دیگری که هستند که مثل جان نش، که اینها همه در نظریه پردازی اقتصادی سر آمدند ولی ایده هاشون به صورت پروپوزال مطرح شد و اصلا رواج پیدا نکرد در حوزه سیاست گذاری. دلیلش هم این بود که منافع یک سری رو به چالش کشیده میشد. میگه نرخ بهره روی پول رو اگر بخوایم بهینگی ایجاد بکنیم، باید نرخ بهره روی پول صفر بشه. اگر نرخ بهره روی پول صفر بشه، در این اقتصاد به معنی این است که شما حجم پول رو نباید اضافه بکنید. حجم پول باید میزانش ثابت باشه. حالا دوستان از شنوندگان محترم اهل فضل هستن، حتما میتونن اینجا تو ذهنشون تصور بکنن که ما در صورت کسر حجم پول داشته باشیم و در مخرج کسر سطح عمومی قیمت‌ها رو داشته باشیم. اگر صورت کسر ثابت باقی بمونه، این نتیجه این مدلی است که آقایون که خدمتتون عرض کردم اثبات کردن به لحاظ ریاضی. حجم پول اگر به لحاظ اسمی ثابت بمونه و تولید بهره نکنه در اقتصاد، اقتصاد به جای اینکه ما تورم داشته باشیم، تو انگلیسی بهش میگن اینفلیشن، اینفلیشن یعنی قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه. تو فارسی معادلی برای این موضوعی که عرض میکنم نداریم. اینفلیشن داریم، معادل تورم. ولی اگر در این اقتصاد نرخ بهره اسمی روی پول صفر بشه، ما مواجه با دیفلیشن میشیم. دیفلیشن این نرخ قیمت‌ها کاهش پیدا میکنه. و وقتی قیمت‌ها کاهش پیدا میکنه در این اقتصاد، عملاً شما رفاه جامعه رو بردید بالا و اون رفاهی که شما دنبالش هستید ایجاد میشه. طبیعت جمعیت هم کار خودش رو میکنه و رفاهیات هم برقرار خواهد بود. این نتیجه ایست که میشه اخذ کرد از این موضوع. نتیجه بگیرم از بحثم، اگر در اقتصاد نرخ بهره روی پول صفر بشه، که البته این اتفاق یک باره نمیفته، این یک شرایطی داره، از یک نقطه تعادلی باید شروع کنیم، از یک نقطه تعادلی از طریق یک سیاست پولی مشخص که نرخ بهره صفر رو هدف گذاری میکنه جلو بریم، این رو باید بانک مرکزی انجام بده.
متشکرم از توضیحاتتون. خانم آقایان، به برنامه اقتصاد ما در مجموعه بررسی های اقتصاد اسلامی از رادیو گوش میکنید. شنونده و همراه ما باشید با این یادآوری که سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 هست.
جمعیت از نظر ساخت، ترکیب و توزیع یکی از مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی و استحکام و همچنین عامل مؤثری در شکل‌دهی قدرت اقتصادی کشور هاست. مسئله جمعیت یا همان منابع انسانی اصلی‌ترین نقش را در تولید قدرت ملی ایفا می‌کند. تا آنجا که منابع مادی و همچنین توان تکنولوژیک، قدرت نظامی و حتی خود سرزمین در کنار عامل جمعیت معنا پیدا می کند. نرخ باروری در سال 1360، یعنی دقیقاً زمانی که کشور در حال جنگ با عراق بود، 6.8 بوده که این نرخ در سال 1398 به 1.7 رسیده و این یعنی گام بزرگ کشور به سمت پیری. متاسفانه با وجود تاکیدات رهبر انقلاب، مسئولین سیاست‌های جدید را به کار نبردند.
فرزند آوری بسیار مهمه، مسئله نسل. این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید.
تا امسال که بسته های تشویقی برای این موضوع در مجلس 11 دیده شد. امیر حسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
یعنی به شدت تعداد جوانامون کاسته میشه و وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه. فرصت ما اندکه، یعنی ما از نظر زمانی 7 بیشتر وقت نداریم برای جبران این قضیه، چون که اگر متولدین دهه 60 عبور کنن دیگه سخته که ما بتونیم جبران کنیم جمعیت رو. طبق برنامه که ما توی این تحریک دیم، انشالله هر سال 1 به نرخ باروری اضافه میشه. این طرح 7 است و در انتهای طرح ما به بالای نرخ جانشینی میرسیم. نرخ جانشینی نرخیه که اون جامعه میتونه خودش رو حفظ کنه، بازسازی کنه و دیگه انشالله دوچار پیری جمعیت نشه.
برای بررسی بیشتر نگاه اقتصاد اسلامی به جمعیت به عنوان یک عامل مؤثر رشد اقتصادی، با اقتصاد ما همراه باشید.
متشکرم که شنونده برنامه اقتصاد ما هستید. مشخصا میخوام آقای دکتر با توجه به آنچه از ابتدای برنامه اشاره کردید بپرسم، مقاله شما داره راجع به رابطه پول، بهره و جمعیت در اقتصاد اسلامی صحبت میکنه. شما معتقدید که بر اساس نظریاتی که وجود داره باید نرخ بهره 0 باشه. اقتصاد اسلامی هم این رو از بنیان
اساسا صفر هم یک عدده، نباید وجود داشته باشه.
اساسا نباید وجود داشته باشه. این موقعیت‌های اقتصادی در جهان امروز طرفدارانی رو داره، از جمله وقتی تورم آرز میشه معتقدن که باید نرخ بهره رو بالا ببرید و چرخش و گردش پول رو کم کنید. آنچه که شما بررسی کردید در مبانی اقتصاد اسلامی واقعا راه حل اساسی است و راه حل دقیقی داره و آنچه که داریم ازش صحبت میکنیم برای کسایی که طرفدار افزایش بهره در تئوری تورم های بالا از جمله تورم امروز ایران هستن، رابطه این ستا رو نقض میکنن. ما یه مثالی هم داریم البته در ترکیه که رجب طیب اردوغان دست به کاری زد جبری که بهره پول رو به اجبار پایین آورد و به زمین که تورم رو حل خواهد کرد، ارزش لیر پایین آمد و مسائل دیگر اقتصادی. واقعا راه حل تجربه شده ایست حتی در مقیاس کوچک؟
بله، الان همین الان یه بیماری داریم، درد داره. بیماری اقتصاد ایران تورمه، درد داره. اگه ما میخوایم این شاخص قیمت رو به عنوان شاخص تورم رو محوش بکنیم از طریق نرخ بهره اسمی صفر، مسلماً ما این شاخص رو از بین بردیم. مثل این اونه که این بیماری که آپاندیس داره، شما این شاخص درد رو از بین ببرید، خب مسلماً بیمار از بین میره، درد نمیکشه ولی از بین میره. مسئله یک مسئله بلند مدته که چگونه شما از نرخ‌های بهره بالا و تورم‌زایی که ایجاد شده یا وجود داره برسید به نرخ بهره صفر، میل بکنید به نرخ بهره اسمی صفر.
چه زمانی رو میخواد؟ جمعیت چی میشه اینجا؟
افزایش پیدا میکنه دقیقاً. شما وقتی که تورم رو کنترل بکنید از طریق کنترل پول و حجم پول، رشد پول و همینطور رشد اعتبار در جامعه از طریق بانک‌های خصوصی و بانک‌های تجاری، شما عملاً دارید وقتی که این رو کنترلش کردید و نرخ بهره اسمی رو به سمت صفر میل بدید از طریق یک سیاست پولی منسجم، اگر این کار رو انجام بدید و جمعیت رو رها کنید، ساختار اقتصادی کار خودش رو خواهد کرد.
یک کلمه رو شما آقای دکتر مجاهد مؤخر گفتید و اونم موضوع رفاه بود. خیلی سریع ازش گذشتیم. همین الان که تورم بالا هست، رفاه عده زیادی دستخوش نوسان و کاهش شده. ما این تنگناهای معیشتی رو کاملا مفاهیم و معنیش رو هم درک میکنیم، هم داریم میبینیم. نکته اساسی در این بین اینه که منظور شما از رفاه چه نوع رفاهی است؟
توی اقتصاد وقتی که میخوان در مورد رفاه صحبت بکنن، معمولا میان توی فضای تعادل عمومی بحث میکنن.
دارید راجع به اقتصاد و اقتصاد اسلامی تو همان با هم مطرح میکنید؟
بله. شما وقتی که نرخ بهره رو به یک مدل تعادل عمومی اضافه بکنید، رفاه رو کم میکنید. رفاه رو از یعنی بهینگی رو از بهینگی دور میشید. اگر نرخ بهره اسمی رو وارد کردید توی اقتصاد، توی فضای الگوی تعادل عمومی، دوستانی که حتما اقتصاد خوندن با این مفاهیم آشنا هستن، توی اقتصاد خرد وقتی که این اقدام رو انجام میدید، نرخ بهره رو که وارد میکنید، اقتصاد رو از بهینگی خارج کردید، هم در تولید و هم در مصرف، و این به معنی این هستش که رفاه جامعه رو دستخوش تغییر کردید توی بهینگی پرتو. ما این رو میدونیم که یعنی اگر بهبود وضعیت یک نفر یا بهبود وضعیت گروهی از افراد با این هزینه مواجه باشه که گروه دیگری از افراد وضعیتشون بدتر باشه، این بهینگی پرتو نیست. باید وضعیت همه رو بهبود داد و بهبود دادن وضعیت همه به منزله این هستش که نرخ بهره اسمی روی پول باید صفر.
آقای دکتر، تئوری‌های اقتصادی در شرایط خاص کارهایی رو پیش پای سیاستمداران می‌ذارن، از جمله آنچه که شما اشاره کردید، افزایش نقدینگی در ایران و خلق پول ناشی از رویدادهایی است که سیاستگذار تصمیم به اقداماتی می‌گیره برای تأمین خواست‌های خودش لازم داره در حوزه پولی و اقتصادی دست به این کار بزنه و در نهایت آثارش رو هم امروز همگان داریم به دوش میکشیم. پاسخ شما از منظر مطالعه‌ای که کردید و مقاله‌ای که تحت عنوان نرخ بهره پول و جمعیت تحریر کردید به این سیاست‌ها چیست؟ چطور میشه از این سیاست‌ها که تورم‌زاست و تورم و خلق پول الزاماً به گفته همه اقتصاددانان فقط توسط دولت‌ها میتونه صورت بگیره ولا غیر و بعد ارکان جامعه و بخش‌های مختلف اقتصاد تحت تاثیر قرار بده، چطور میشه اینو حل کرد با این توری که شما مطرح کردید؟
ما حق نداریم برای اینکه درآمد جدیدی ایجاد بکنیم، برای اینکه هزینه‌هامون رو بتونیم پوشش بدیم، به چاپ پول مبادرت ببرزیم.
اگه هزینه‌ها پایین نیامد چی؟
اصلا این حق وجود نداره. خب این حق رو نداره دولت این کارو بکنه. اصلا این حق وجود نداره، نه برای دولت و نه برای بانکداری خصوصی و بانکداری تجاری، چون دو قسمته، پول و شبه پول. هم خود پول و هم شبه پول اینها نباید افزایش پیدا بکنه. افزایش اون چون این طرف داره مستمرن افزایش پیدا میکنه و بخش حقیقی اقتصاد کالاها بطئی و کن داره رشد میکنه. اگر رشد کنه، خب مسلمه که تو این سیستم و توزیع نابرابر ثروتی هم که وجود داره، یک گروه اندکی بیان بیشترین منابع پولی جامعه رو در اختیار بگیرن و بیان وارد بازار بشن و کالای حقیقی بخرن. خب مسلمه تو این سیستم ما میخوایم که یک اداره بکنیم جامعه رو، یا از طریق دولت، یا بخوایم اینجا کسب درآمد بکنیم. با چه توجیهی که من میخوام اینجا فرض بفهمی که حقوق کارمندان رو پرداخت، این دولت حق نداره که این کار رو بکنه. اصلا این حق وجود نداره.
بر اساس آنچه که شما مطرح کردید پس این رد میشه.
اصلا رد میشه کاملا. ببینید، پول یک قرارداد اجتماعی است. شما نمیتونید این متر رو تغییر بدید. شما نمیتونید بگید که امروز یه متر من 100 سانتی متر باشه، سال دیگه 80 سانتی متر باشه، سال بعدش 40 سانتی متر باشه. اصلا نمیتونید این کارو بکنید. شما قراردادهای اجتماعی رو نباید دستخوش تغییر بکنید. وقتی این کار رو میکنید، اختلافات تو جامعه، پرونده های حقوقی، عرض شود محضرتون که هزار و یک مشکل دیگر رو برای مردم، مهمترینش رفاه جامعه رو دارید تحت شعاع قرار میدید. نباید این کار رو بکنید. روش های دیگر رو باید به کار بگیرید. این راحت ترین راه بهترین راه نیست. البته تو این زمینه میشه ساعت ها بحث کرد، تو این مقوله چند دقیقه شاید نشه این رو کاملا تبیین کرد، ولی میخوام عرض بکنم این حق رو ندارن. سیاست گذار پولی باید مسیر پولی رو به سمتی سوق بده که نرخ بهره اسمی روی پول رو به سمت صفر میل بده، نه اینکه به صورت قراردادی برابر با صفر کنه. من این رو قبول ندارم. به سمت صفر میل بده. این خودش یک علمه، این خودش یک تکنولوژیه. چگونه باید این کار رو کرد؟ خودش یک سری اقدامات میخواد. این مسیر مسیری است که اشتغال رو افزایش میده، بیکاری رو کاهش میده، جامعه رو از رکود مداوم پولی خارج میکنه و رفاه جامعه رو افزایش خواهد داد. ما برعکس داریم کار میکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر محمد مهدی مجاهدی مؤخر.
ممنون از شما.
سپاسگزارم. خانم آقایان ممنونم که تا این لحظه به ما گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم در این برنامه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سپاسگزارم که از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 به طرح نظر و پرسش پرداختید. خداحافظ.